سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. امروز 19 آگوست یا اوت 2007، مرسی عزیز، و 28 مرداد 1368. عزیزان میدونن که من از هفته گذشته بحثی رو باز کردم در این پیش زمینه یا متن تاریخی، یا بحثی رو که از چندین جلسه پیش شروع کرده بودم، مبنی بر این که اگر امریکا حمله نظامی به ایران بکنه، اگر انقلاب مخملی در ایران بکنه، اگر کودتا بکنه، و یا اگر بر پایه بخشی از خود جمهوری اسلامی که احتمالش هست نفوذ داشته باشه در بخشیش، قدرتی رو، یعنی در حقیقت دولتی رو یا حکومتی رو مطابق میل خودش بر سر کار بیاره، آیا قادر به دادن دموکراسی به ایران هست یا نیست؟ و در این متن من بحثی رو باز کردم راجع به دموکراسی به طور کلی و یه مقدار تاریخ خود قانون اساسی امریکا رو باز کردم. نویسندگان قانون اساسی امریکا کیا بودن؟ تئوری‌هاشون چی بوده؟ تحت تأثیر کدام متفکرین بودند؟ و یه مقدار نقل قول‌هایی از جیمز مدیسون، عرشبت که الکساندر همیلتون و جان جی، سه نفر نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا آوردم، و جورج واشنگتن که اصولاً نویسندگان قانون اساسی امریکا و اعلامیه استقلال امریکا کیا بودن و شیوه تفکرشون چی بوده از روی مدارک و اسناد خودشون. و بعد قرار بود من و بحث کردم که چرا علارغم این که قانون اساسی امریکا همینطور که قانون اساسی انگلیس، همینطور که قانون اساسی فرانسه، در حقیقت اساسی ترین و مقدس ترین بخشش دفاع از مالکیت خصوصیه. حالا اگر شد اینو بازش میکنیم، اون اصل خدشناپذیر و مقدسش دفاع از مالکیت خصوصیه، برابری و آزادی که صحبت میشه در اون چارچوبه. و در نتیجه من صحبت کردم که چرا به دلایل سطح پیشرفت نیروهای مولد و وضع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اون زمان امریکا و سایر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، این قوانین اساسی ترقی‌خواهانه بودند، پیشرو بودند نسبت به سیستم فئودالی که قبل از اون بوده، که در حقیقت بخش عظیمی از جامعه رو به اربابان، به ملاکان، به کلیسا و به دربار در حقیقت وابسته می کردن، به صورت صرف، به صورت بنده. و در نتیجه این قوانین اساسی در حقیقت بخش بزرگی از جامعه رو آزاد می کنه، ولی فقط آزادی سیاسی بهشون میده. از نظر اقتصادی حالا صحبت خواهیم کرد که دوباره اینا رو به بند می کشه، یعنی دوباره بردگی مزدی به وجود میاره، که این نوع بردگی از بردگی نوع chattel slavery، یعنی بردگی نوع قدیم، بسیار بسیار وخیمتر و شدیدتره. با همه اینها بسیاری از بزرگان از جمله مارکس از این قانون اساسی، قانون اساسی امریکا، البته اون راجع به قانون اساسی ماساچوست صحبت میکنه، و قانون اساسی 1791 فرانسه تعریف میکنه و اینها رو قدم غول‌آسایی به پیش میدونه. و از نظر ما این مسئله بسیار مهمه که چرا مارکس اینا رو قدم غول‌آسایی به پیش میبینه، نسبت به چی، و چرا بعد حدس میزنه که اینها، یعنی آزادی سیاسی، نه آزادی اجتماعی، آزادی سیاسی نمیتونه بشریت رو آزاد بکنه. در حقیقت این قوانین اساسی آزادی و دموکراسیشون به معنای آزادی سرمایه است و نه انسان. آزادی انسان زمانی تأمین خواهد شد که در حقیقت آزادی و دموکراسیش اجتماعی باشه، دموکراسیش نوع پا participatory democracy، یعنی دموکراسی مشارکتی باشه و نو و نه نوع دموکراسی که چهار سال به چهار سال مردم برن یه عده کاندید رو که در حقیقت کورپوریشن ها یعنی انحصارات بزرگ تعیین کردن و بالاترها مردم مال دو حزب یکی از اینا رو باید انتخاب بکنن. نه، این انسان رو آزاد نمیکنه، ولی سرمایه رو آزاد میکنه. آزاد شدن سرمایه در اون مرحله از رشد نیروهای مولده قدم بسیار بزرگی به پیش بوده نسبت به سیستم فئودالی. ولی من عرض کردم که چرا همین قوانین اساسی که در اون زمان ترقی خواه بودند و به مدت بیش از 150 سال خوب عمل کردند و نیروهای مولده رو پیش بردند، یعنی جامعه رو پیش بردن به یک معنا و دموکراسی نوع فرمال رو گسترش دادن، چرا ناچار و لاجرم اینها به تدریج به طرف فاشیسم خواهد رفت؟ به دلیل تمرکز و تراکم سرمایه، که تمرکز و تراکم سرمایه فقط مسئله اقتصادی و خود سرمایه نخواهد بود، به همون نسبت در حقیقت سیاست تمرکز پیدا میکنه و خواهیم دید که الان فرضاً به ویژه در عرض 6 سال گذشته امریکا چطور به سرعت به طرف فاشیسم رفته و الان سیستم حاکم بر امریکا تمام تعاریف علمی و که خودشون هم قبول دارن در حقیقت تطابق میکنه با به اصطلاح سیستم حاکمیت، تطابق میکنه با تعریف فاشیسم که در حقیقت مهمترین مؤلفش، حالا غیر از نشاط پرستی و سرکوب اقلیت ها و به اصطلاح تمام محدودیت های سیاسی که در جامعه به وجود میاره، حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، هوملند سکیوریتی، پیتریوت اکت و تمام این قوانین رو که در عرض همین چند سال گذروندن، جامعه امریکا رو به چه سویی داره میبره؟ به طرف فاشیسم داره میبره. و در نتیجه ما به اصطلاح این چیزایی بوده که قابل پیشبینی بوده، ولی الان باید ما دریابیم که آیا چنین سیستمی اون وقت قادر هست به ایران، به افغانستان، به عراق، به سومالی دموکراسی بده. و داریم میبینیم که در افغانستان و عراق چی کار دارن میکنن. و من قرار بود راجع به این صحبت بکنم، منتها امروز 28 مرداده و در نتیجه برنامه رو در واقع من راجع به 28 مرداد صحبت خواهم کرد. دشمنان ملت ما به ما میگن که 28 مرداد رو فراموش کنید و برید به 1400 سال پیش. بدبختی ما ریشش اونجاست، حمله اعراب، نه 28 مرداد. ما باید در حقیقت میخوان تاریخ زدائی بکنن، ذهن ما رو از تاریخ واقعی کشورمون خالی بکنن، میخوان خاک به چشم ما بپاشن. ما در برابر این سموم و این زهر مهلک باید پادزهر داشته باشیم. پادزهر ما برخورد علمی و تاریخی، یعنی برخورد هیستوریکال یعنی تاریخی و دیالکتیکی یعنی برخورد علمی و تاریخی باید باشه در برابر در حقیقت آگاهی های دروغین یا فالس کانشسنس که اینا میخوان در ذهن ما در حقیقت خاک پاشیدن. ما میگیم خاک پاشیدن در چشم، ما رو کور بکنن. ما باید مثل عقاب در حقیقت نه تنها آگاهی های دروغین اینها رو کنار بزنیم، پرده دودی رو که به وجود میارن کنار بزنیم، باید فضا رو شفاف بکنیم و مثل عقاب ببینیم که داستان چیست و در نتیجه باید برخورد تاریخی بکنیم. ما باید تاریخ نه تنها 28 مرداد 200 سال گذشته کشورمون رو، به ویژه 200 سال گذشته، حالا عرض خواهم کرد که چرا این 200 سال تعیین کننده بوده. در واقع از زمانی که میشود گفت تاریخش رو از 1812 که اولین سفیر انگلیس وارد ایران میشه، قبل از اونم بوده، ولی تاریخ معینیه که با چه هدفی سفیر انگلیس وارد ایران شد. برای اینکه تمام مدارک و اسنادش و نامه‌هایی رو که به وزارت خارجه انگلیس هم موقعی که پیاده میشه در بندر حالا بوشهر فکر میکنم، بوشهر اون زمانه، نامه‌هایی که نوشته به دولت مطبوعش و همین که از زمانی که در حقیقت میاد و سر هارفورد جونز به سفارت انگلیس رو در تهران تشکیل میده، همه اینا نامه‌هاش و به اصطلاح چیزاش هست. و من در این زمینه می‌خواستم یادآور بکنم، یعنی نسل جوان ما باید تاریخ کشور خودش رو که در حقیقت تاریخ 200 سال گذشتش رو خوب بخونه. و بارها من از این کتابی رو که الان اسمی برم و کتابهایی رو که اسمی برم، من اینا دیگه به فارسیه، در ایران هست و بسیار بسیار الان کتابهای تاریخی در ایران وسیع تر از زمان ما وجود داره و مورخین جوان و بسیار فعال و جالبی در ایران الان هستن، علاوه بر اینهایی که من اسمی برم. کتاب روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19، کتاب 8 جلدی محمود محمود رو همه ما ایرونیا لازمه که بخونیم. کتاب‌های تاریخی فریدون آدمیت رو باید خوند. لازمه که این موقعی که من میگم باید، چون یکی از عزیزان به من خورده گرفته که تو چرا مرتب میگی باید، در حقیقت دارم نهیب به خودم میزنم و به خودم دارم میگم باید بخونی. و در نتیجه این رو در حقیقت مشارکت میکنم با عزیزان، ما باید، خود من باید بشینم و بخونم. فریدون آدمیت رو لازمه ما بخونیم. کتابهای تاریخی غلام رضا نجاتی رو بسیار ارزشمنده. کتابهای تاریخی احمد کسروی رو، کتابهای تاریخی رضازاده ملک راجع به اوائل به اصلاح قدرتگیری رضاشاه و جنبش جنگل و اون تاریخ اون زمان رو و حتی تاریخ 20 ساله حسین مکی رو راجع به قدرتگیری رضاشاه رو، اینا رو باید بخونیم. اینا فقط تعداد کوچکی از کتاب‌های، الان کتاب‌های متعدد و فراوانی در ایران بیرون اومده از نظر تاریخی که اینا رو ما باید بخونیم. به هر حال ما نباید بذاریم اینا خاک تو چشم ما بپوشن و بگن که آره 28 مرداد رو فراموش بکنی. بنابراین من شروع می‌کنم از 28 مرداد که هدف امریکا از این کودتا چه بوده و در حقیقت چطور موفقیتش در ایران با این خرج کم و بدون دردسر زیاد و بدون اینکه آب از آب تکان بخوره و یک جاسوس کارکشته کرمیت روزولت به طور غیرقانونی از مرز غربی ایران وارد میشه و در عرض چند ماه چطور دولت دکتر مصدق و دولت اون زمان رو متزلزل میکنه و عدم ثبات به وجود میاره و بالاخره نوکرا، پادوها، حقوق بگیرهای وطن فروش وطنی چطور کمک میکنن برای اینکه قبلا زمینه هاش رو خانواده رشیدیان و در حقیقت انگلیس و سفارت انگلیس زمینه ها رو فراهم کرده بودند برای اینکه این کودتا صورت بگیره. و در نتیجه باید عرض شود که آقای حسیبی دوست ارجمند که اینجا هستن الان به من پیغام دادن که تمام کتاب هایی رو که من اسم بردم در کتابخانه نهضت ملی در سایت چه باید کرد عزیزان میتونن بهشون دسترسی پیدا بکنن و خوشحالم از اینکه این پیغام رو آقای حسیبی دوست عزیز الان بهم دادن. هرچند که بنابراین ما باید ببینیم چطور و به چه دلیل امریکا و انگلیس، در حقیقت ما میدونیم عزیزان رو من اولا رجوع میدم به برنامه آقای حسیبی در روز پنجشنبه که راجع به 28 مرداد بود و دوستان ارجمند دکتر زرفشان، دکتر پارسابناب، دکتر بینا بحث های بسیار آموزنده‌ای راجع به این واقعه یا این فاجعه تاریخی که کشور ما رو در حقیقت در یک ابر تیره و تار فرو برد، عزیزان در رادیو چه باید کرد بحث های روز پنجشنبه گذشته هست و عزیزان رو من رجوع میدم به اون به اصطلاح بحث هایی که در روز پنجشنبه شد. ولی اونجا بحث میشه که چطور تضادی که در اون زمان وجود داشت نه بین امریکا و شوروی بلکه بین امریکا و انگلیس بوده، و این نکته بسیار پر اهمیتیه که دکتر پارسابناب توضیح داد که چطور در اون زمان شوروی اصلا گرفتار این بوده که جانشین استالین کی باید باشه، که در ماه مارس 1953 در میگذره استالین و بر سر جانشینیش دعوا بوده و سالها این دعوا طول کشیده تا بالاخره خروشوف برنده میشه و به اصلاح به قدرت میرسه. و در حقیقت حالا علاوه بر اون این نکته بسیار پراهمیتیه که دکتر پارسابناب اشاره کردن، ولی به نظر من به طور کلی از سالها پیش، یعنی در حین جنگ دوم جهانی، ما میدونیم در ملاقات هایی که چه در یالتا و چه در تهران در بین سران امریکا و انگلیس، یعنی روزولت و چرچیل از یک سو و استالین از سوی دیگه وجود داشت، دنیا رو به مناطق نفوذ بین خودشون تقسیم کرده بودن و ایران جز مناطق نفوذ امریکا بود. و نظر خود من اینه که در روز 28 مرداد به همین دلیل حزب توده که طرفدار شوروی بود فلج شد، برای اینکه شوروی هیچ گونه به اصطلاح چیزی نداشت که به اصطلاح به اینها بگه اینطور بکنید یا نکنید، و در نتیجه فلج شدن. علتش این بود، برای اینکه ایران در منطقه در جزء منطقه نفوذ شوروی نبود. بنابراین در حقیقت برخلاف آنچه هم سلطنت طلبا میخوان بگن و هم دستگاه‌های تبلیغاتی در حقیقت امپریالیستی میخوان به ما چیز بکنن که آره این کودتا و کودتاهای بعدی در چارچوب تضاد بین امریکا و شوروی و کمونیسم و دموکراسی بوده، اینطور نیست. در حقیقت اینها میخواستن تسلط کامل بر جهان سوم پیدا بکنن و بعد سرکوب بکنن تمام جنبش‌های آزادی بخش ملی رو که از ایران، ولی به نظر من در حقیقت اولین کودتاشون در خود ونزوئلا در 1948 بوده، ولی این یکی در حقیقت یک کودتای استثنایی بود از جهت پیروزی این همه آسان و در نتیجه سرمشقی شد براشون. و آقای ویلبر که در حقیقت یکی از طراحان اصلی که سالهای سال پیش به عنوان آرشیتکت وارد ایران میشه و زمینه های کودتا رو فراهم میکنه و زمینه های کودتا فراهم میشه و بعد کرمیت روزولت وارد ایران میشه و در حقیقت اون پادوها، حقوق بگیرها و وطن فروش هایی رو چه در بین روحانیت، چه در بین روزنامه نگارها، دربار که از اول باهاشون بوده و در چه در بین ملاکین و البته خانواده رشیدیان و بسیاری از به اصطلاح وطن فروش های دیگه مثل حسین مکی، بقائی و غیره و غیره، اینا باشون همکاری کردن برای اینکه حکومت دولت دکتر مصدق رو براندازن. هدف امریکا در اساس این نبوده مبارزه با کمونیسم، برای اینکه خطری براشون نبوده تمام اسناد و مدارک نشون میده که اصلا شوروی نمیتونست حتی تصور اینو بکنه که فرضاً یا حزب توده به قدرت برسن یا خطری ایجاد بکنن. خطر جنبش بزرگ ملی و مردمی بود که در اون زمان برپا شده بود و داشت کنترل در حقیقت ایران که از مناطق استراتژیک در حقیقت برای امپریالیسم بود داشت از دستشون میرفت. و تمام مدارک نشون میده که دکتر مصدق نفت رو حتی ارزان‌تر از در حقیقت قیمت بازار حاضر بود بهشون بفروشه، ولی مسئله اینا مسئله کنترل بود، کنترل بر منابع نفت و تسلط، یعنی برقراری رابطه سلطه و تابعیت، یعنی امپریالیسم. اونایی که میگن امپریالیسمی وجود نداره باید برن و این تاریخ رو بخونن که چطور مسئله هم بریتیش پترولیوم و بعدش هم امریکا البته این بود که مسئله فروش و یا کمبود نفت و یا نرسیدن نفت و بهشون نبود، بلکه مسئله تسلط بر اکتشاف و استخراج در درجه اول و تعیین بازارها و حملش و به اصطلاح داونستریمش رو اون وقت یه مقداری هم، یعنی به اصطلاح تصفیه و غیره و غیرش رو گذاشتن که ایران یه مقدار دخالت بکنه و البته سایر خدمات رو هم به شرکت ملی نفت ایران دادن بعدش. ولی هدفشون از برانداختن دکتر مصدق این بود که دکتر مصدق زیر اون چیزی که عرض شد که آقای چیز این نمایندگان اول انگلیس و بعدش عرض شود که نمایندگان امریکا آوریل هریمن در حقیقت میخواست دکتر مصدق حاضر نبود زیر اون قرارداد رو امضا بکنه، برای اینکه در حقیقت قرارداد وابستگی ایران بود و دکتر مصدق مسئلهش استقلال ایران بود. کسی رو میبایست میوردن که زیر اون امضا بکنه، یعنی وطن رو بتونه بفروشه، که این کار کرد شاه و فروخت کشور ما رو، هم استقلالش رو فروخت و هم منابع زیرزمینی و روزمینیش رو. و امریکا دوباره اومد به جای انگلیس در حقیقت، یا به مشارکت انگلیس در حقیقت. نفت 40% که اون موقع 100% مال بریتیش پترولیوم بود، 40% نصیب بریتیش پترولیوم شد و 60% دیگه‌اش رو امریکا و چند تا از شرکای کوچکترش بین خودشون تقسیم کردن و به این ترتیب مسئله در حقیقت براشون حل شد. ولی اصل قضیه این بود که ایران جزء کشورهایی بود که نه تنها از نظر منابع انرژی بلکه از نظر ژئوپلیتیک فوق العاده پر اهمیت بود و کسی میبایست میومد و به قدرت میرسید به جای دکتر مصدق که نه تنها قرارداد نفت یعنی فروش کشور رو امضا بکنه، بلکه ایران رو به یکی از پایگاه‌های پرقدرت امریکا برای تسلط بر تمام منطقه بکنه، که الان هم مسئله امریکا همینه که اگر رسیدیم من یه مقدار این مسئله رو باز میکنم، ولی هدف امریکا این بود. و موفقیت کامل در این زمینه به دست آورد که در حقیقت به کمک وطن فروش ها، یعنی دوستانش که در حقیقت چیزی، اینا دوستانشون یعنی اون زمان در قرن 19 اونایی که توی فراماسیونر بودن، فری میسن، و بعدش هم اونایی که حقوق بگیرشون بودن مثل خانواده زاهدی و رشیدیان و امسالام و خانواده پهلوی، و در نتیجه اونها رو به قدرت رسوندن و ایران رو تبدیل به یکی از نو مستعمرات خودشون کردن و بر ایران مسلط شدن به طور کامل. سال بعدش البته گواتمالا و بعدش 50 تا 52 کودتا امریکا کرد تا به امروز، یعنی تا اواخر دهه 1970 و 80، که در حقیقت ما میبینیم که در اکثر قریب به اتفاق این کودتاها دولت‌های دموکراتیک و محبوب مردم رو برداشتن و دیکتاتورهای نظامی رو به جای اونها آوردن، و چه کشتارهایی شد در برزیل، در آرژانتین، در اوروگوئه، در پاراگوئه، در آرژانتین. عزیزان تاریخ اینا رو بخونن. ولی تاریخ تمام اینها در افریقا، در اندونزی با کشتن 1,000,000 انسان از دهقانان و کارگران و زحمتکشان اندونزی و آوردن یک فاشیستی مثل سوهارتو به جای فرد ملی و دموکراتی مثل سوکارنو، تمام اینها رو امریکا انجام داد برای سلطه بر جهان و در حقیقت سرکوب جنبش‌های ملی و آزادی بخش مردم. چه انسان‌ها و چه میلیون‌ها انسانی در این پروسه جان خودشون رو از دست دادن و کشورها چطور به نابودی کشیده شدن، تاریخ اینها رو ما باید بخونیم. ولی برمیگردم به کشور خودمون. اینها دنباله سیاستی بود که از جنگ دو، ما باید زمینه‌های سیاسی اینها رو پیدا بکنیم و ببینیم امریکا چه سیاستی بعد از جنگ دوم جهانی به پا کرده و از چه ابزارها و وسائلی استفاده کرده و الان از چه ابزارهایی داره استفاده میکنه و چرا این سیاستها با مشکل داره روبرو میشه، هم انقلابات، هم در حقیقت کودتاهای اینجوریش با شکست داره روبرو میشه، هم انقلابات مخملیش داره با شکست روبرو میشه و در نتیجه وسیله جز حمله نظامی براش نمونده، که این در حقیقت امپراتوری امریکا رو به طرف ساقط شدن خواهد برد. در این مسئله شک نباید بکنیم و این مشکل بزرگی برای امریکا به وجود آورده و امپراتوریش رو در حقیقت با مشکل بزرگی روبرو کرده. اگر رسیدیم، همیشه عزیزان میگن که تو هی قول میدی و نمیگی، ولی به هر حال باید فرصت بشه که راجع به این قضايا صحبت بشه. من نقل قولی رو روز پنجشنبه در برنامه آقای حسیبی آوردم که میخواستم این رو برای عزیزان تکرار بکنم که ببینید از سال 1947 موقعی که CIA تشکیل میشه، موقعی که شورای امنیت ملی امریکا تشکیل میشه، تا اون موقع CIA وجود نداشته، تا اون موقع National Security Agency وجود نداشته، عرصبت که شورای امنیت ملی وجود نداشته در امریکا، امریکا احتیاج به این چیزا نداشته، اینا تشکیل میشه و کشتیبان رو سیاستی دیگر آمد و برنامه ریزانی مثل عرض شود که جورج کنان، عرض شود که برادران دالس، پال نیتس و چند نفر دیگه از این سران قوم کلارک کلیفورد، اینها برنامه ریزان سیاست جدید امریکا و جنگ سرد میشن و جنگ سرد رو به وجود میارن. راجع به خود جنگ سرد و ریشه هاش باز هم کتاب های متعددی نوشته شده که عرض شود که میشود رفت و دید که اصولا ریشه های جنگ سرد چیه. برای اینکه خود جورج کنان، فقط یه اشاره میکنم، در آخرای عمرش، اینا موقعی که به آخر عمرشون میرسه اعترافاتی میکنن، خودش اذعان میکنه که زمانی که سفیر امریکا در شوروی بوده، استالین شخصاً بهش میگه که ما باید دوستیمون رو که در زمان جنگ دوم جهانی علیه هیتلر و فاشیسم بوده، بعد این دوستی رو ادامه بدیم. و جورج کنان موقعی که میاد و رئیس پالیسی پلانینگ یا برنامه‌ها طرح‌ریزی برنامه‌های استراتژیک وزارت خارجه امریکا میشه، درست عکس اون عمل میکنه و شروع میکنه به مقاله نوشتن و از جمله در مجله فارین افیرز یا امور خارجی که هنوز بیرون میاد، عرض شود که مقاله معروفی زیر نام آقای ایکس میمیسه که من فقط یه جمله شو در اینجا برای عزیزان میخونم که ببینید شیوه تفکر این آدم و کسی که آخر عمرش اذعان میکنه که استالین چنین چیزی بهش گفته، ببینید چه پیشنهادی میکنه که در حقیقت خطر کمونیسم رو مطرح میکنه که یه چیزی به نام کمونیسم بین المللی وجود داره که میخواد تمام جهان رو بگیره و ما باید در برابرش بایستیم. ولی اصل قضیهش، ببینید لب به کلامش چیه، میگه که صحبت درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی مردم، داره راجع به جهان سوم داره صحبت میکنه، یعنی کشورهای سقاره، یا دموکراسی رو باید ما متوقف بکنیم. این صحبت ها رو ما باید با زبان زور اوریان رفتار بکنیم، بی آنچه شعارهای ایدئالیستی یعنی تخیلیه، تخیلی چون نوع دوستی altruism، از خودگذشتگی benevolence و نیکوکاری بر سر راهمون مانع ایجاد کنند. ما این چیزهای مبهم غیر واقعی رو باید کنار بذاریم. ما باید موقعیت برتر خود، عزیزان دقت بکنن به این یک جمله آخر، ما باید موقعیت برتر خود در جدایی یا شکاف موجود میان ثروت عظیم ما و فقر دیگران رو حفظ بکنیم. به این دلیل که دکتر مصدق رو میندازن، به این دلیل که سوکارنو رو میندازن، به این دلیل که النده یا آینده رو میندازن و اربنز رو در گواتمالا میندازن و گولار رو در برزیل میندازن و همینطور بگیریم و بریم و پاتریس لومومبا رو میکشند و به جاش آدمخواری به نام موبوتو و چومبه رو میارن. تئوری اصلی اینه و دلیلش این بوده، ولی من میخواستم این رو گسترش بدم که ببینیم آیا دخالت‌های امریکا در امر ایران بعد از 28 مرداد خاتمه پیدا میکنه؟ به هیچ وجه. در حقیقت بعد از 28 مرداد سلطه پیدا میکنن بر ایران، ولی از اون موقع با اپوزیسیون شاه در رابطه هستن. اینا چیزهای جدیدیه که من میخواستم بعضی از چیزهایی رو که امروز من مطرح میکنم میتونه تکراری باشه، ولی دشمن همیشه آگاهی های دروغینش رو هزاران بار تکرار میکنه. از جمله الان میبینیم که ایران در عراق داره این کار و اون کار میکنه، داره بمب اتم میسازه و اینا رو هزار بار میگه، این آگاهی های دروغین رو. و یا اینکه عرض شود که عراق آره سلاح‌های کشتار جمعی داشته و سایر دروغ‌هایی که هم رئیس جمهور هم معاونش و سایر به اساس سران رژیم به مردم امریکا دادن و میدهند، یعنی آگاهی‌های دروغین. ما باید آگاهی‌های راستین رو هم تکرار بکنیم، هیچ اشکالی نداره اگه بعضی از این چیزایی رو که من عرض می‌کنم تکراری باشه. امریکا و سازمان‌های جاسوسی یعنی CIA که بعد دستگاهشون رو در ایران گسترش میدن، از همون چند سال بعد از کودتای 28 مرداد با اپوزیسیون شاه رابطه برقرار میکنن. عزیزان دقت بکنن و اینها رو یک سلسله به اصطلاح کتابهایی الان وجود داره و مدارکی وجود داره که در درجه اول همون کتابی رو که بارها من اسم بردم ازش، با نویسندش در این برنامه مصاحبه کردیم، من و آقای حسیبی، عرض شود که رابرت درایفوس، و انتقاداتی هم که بهش داشتیم گفتیم. ولی این کتاب خوندنش بسیار لازمه و من اهمیت کتاب رو در این قضیه میبینم که رابرت درایفوس یکی از کارهای بزرگی که کرده، چون راه داشته به مجمع یا گرد همایی‌های مأمورین بازنشستی CIA، هر ماهه در این کنفرانس ها و نشست هاشون شرکت داشته و در نتیجه دوستی های وسیعی با اینا برقرار میکنه و اونهایی که پاشون لب گور بوده آخر عمرشون کلی اعترافات کردن، یعنی به عنوان سند و مدرک به رابرت درایفوس، و در نتیجه کتابش از این جهت ارزشمنده. حالا ما به تئوریش در حقیقت باید پاسخ بگیم، برای اینکه رابرت درایفوس نه تنها اون بلکه استیفن کینزر که همه مردان شاه رو نوشته، اینا عقیدهشون اینه که امریکا در تمام این قضایا که مثلا با اسلام سیاسی رابطه برقرار کرده و فلان اشتباه کرده. بارها من چند بار به رابرت درایفوس گفتم که به اصطلاح کجا اشتباه کرده، اینا یه سیاست حساب شده و سیستماتیکه، کجا اشتباه بوده. ولی نه، این عقیدهش اینه که اینا اشتباه بوده و حالا به صورت خودش اینا برگشته، در حالی که راهی جز این نداشتن. به هر حال در این کتاب توضیح میده رابرت درایفوس از زبان جان والر که اولین جاسوس CIA در سفارت امریکا در ایران بوده، ارتباطاتش رو وسیعاً با آیت الله کاشانی توضیح میده که چطور جان والر که سال گذشته درگذشت در سن 80-81 سالگی، چه روابطی با آیت الله کاشانی داشته و چطور گونی گونی پول می برده به خونش برای اینکه بین اراذل اوباش و شعبان بیمخا در حقیقت تقسیم بکنه. آیت الله کاشانی، این در حقیقت آیت الله کاشانی یکی از بزرگان در حقیقت جمهوری اسلامیه که تمر براش تهیه کردن. ارتباط مستقیمش رو با CIA رابرت درایفوس از زبان جان والر شرح میده. از زبان مارک عرشبت که گرشت، عرشبت که راول مارک گرشت، یکی دیگه از خطرناکترین و بلند پایترین مأمورین CIA، از زبان جورج کیف، از زبان رابرت ایمز، تمام اینا رو که من اسم میبرم از کارکشته ترین مأمورین عالی رتبه CIA هستن که هنوز، و یا آقای بیر BEAR که هنوز که هنوزه جزء مفسرین و مأمورین CIA هستن اینها. از زبان اینها بسیاری از مسائل رو رابرت درایفوس باز میکنه از زمان کاشانی و بعدش 28 مرداد و نقش اینها در 28 مرداد، چه آیت الله کاشانی، چه آیت الله بروجردی، چه آیت الله بهبهانی و چه شخص خمینی چه نقش اینها داشتن. و البته اسمی برای که سایر روزنامه نگارها و خود خانواده زاهدی و رشیدیان چه نقشی در این کودتای خائنانه داشتن و غیره و غیره. ولی به طور کلی شرح میده که چطور ملایان یا یعنی آخوندها، یعنی همینایی که بعداً به قدرت رسیدن، چه نقشی در برانداختن دکتر مصدق داشتن. ولی من میخوام دنباله بحث رابرت درایفوس رو بگیرم که اینا البته در کتابهای دیگه از جمله All Fall Down مال گری سیک و بعدش هم کتاب October Surprise بازم مال گری سیک، اینا وسیعاً اومده و در نوشته های بروس لینگن که عزیزان اگر یادشون بیاد موقعی که ویلیام سولیوان از ایران به اصطلاح ترک کرد ایران رو، جاش بروس لینگن اومد که الان هم در امریکا فوق‌العاده فعاله، که دوست بسیار نزدیک آقای ابراهیم یزدی بود و جزء گروگان‌ها بود، اون کلی اعترافات و کتاب‌ها نوشته راجع به این قضیه و البته اونهای دیگه‌ای که در سفارت مثل اشتمپل یا استمپل اونم کتاب نوشته و خود ویلیام سولیوان کتاب‌های متعددی راجع به این قضیه نوشتن. ولی دو کتاب رو که همیشه من پیشنهاد می‌کنم، یکی All Fall Down مال گری سیک و یکی October Surprise مال گری سیک. رابرت درایفوس مشخص می‌کنه که چند سال در حقیقت در اواسط دهه 1950 یا اواخر دهه 1950 جاسوس بلند پایه CIA ریچارد کاتوم، چند بار من راجع به ریچارد کاتوم اینجا صحبت کردم با عزیزان و دوباره یادآوری می کنم، ریچارد کاتوم استاد دانشگاه پیتسبورگ بود که چند سال پیش با سرطان کبد درگذشت و نطقهاش رو من در دانشگاه هاروارد در دهه 1960 گوش کردم. بعدن ما فهمیدیم که این از عالی رتبه ترین جاسوس های CIA بوده. در دهه 1950 در ایران بوده و فارسی رو هم مثل بلبل حرف می زده. با ابراهیم یزدی رابطه برقرار می کنه. ابراهیم یزدی در اون زمان دانشجوی دانشگاه تهران بوده، رابطه برقرار میکنه. چطور ابراهیم یزدی رو پیدا میکنه ما نمیدونیم، ولی میشه حدس زد برای اینکه میدونسته که توی نهضت آزادی کیا هستن و نهضت آزادی میدونسته CIA به دقت از بالا تا پایینش دشمن خونین و قسم خورده چپها هستن، از خود مهندس بازرگان گرفته که البته اون یک فرد کاملا میهن پرست بود و تن به خیانت نمیداد، ولی ضد کمونیست بودن نهضت آزادی براشون آشکار بوده و در نتیجه آشکاره که به دنبال اعضای نهضت آزادی میگشتن که اینا مخالف رژیم شاه هم بودن، ولی در این حال ضد کمونیست و ضد سوسیالیست هم بودند و در نتیجه آشکاره که چرا به دنبال عناصری مثل ابراهیم یزدی و فرد دیگری مثل توکلی، حالا من خودم آشنایی ندارم که توکلی محمد توکلی چی هست، ولی به هر حال دنبال اینها میگشته و رابطه برقرار میکنه. بنابراین امریکا فقط کودتای 28 مرداد نمیکنه، از اون موقع دخالت دیگری برای یک رژیم آلترناتیو در حقیقت در فکرشه، آلترناتیو شاه رو در فکرشه و با اپوزیسیون شاه رابطه برقرار میکنه. حالا نقش ابراهیم یزدی چی بوده؟ بعدن به امریکا میاد. تشکیل انجمنهای اسلامی در برابر کنفدراسیون، یعنی مبارزه با چپ در خارج، و ما میدونیم که بعدن این انجمنهای اسلامی چه نقشی در انقلاب و بسیاری از کادرهای تحصیل کرده امریکا، انگلیس، فرانسه و غیره و غیره بوروکراسی جمهوری اسلامی رو که میگردونن کیا هستن، در همین انجمنهای اسلامی بودن که در حقیقت ابراهیم یزدی و تا حدودی هم قدزاده و البته تا حدودی هم بنی صدر، منتها بنی صدر و قدزاده آشکاره که تن به وطن فروشی به اون شکل که در حقیقت ابراهیم یزدی داده بوده، اون مثلث بیق، یعنی قدزاده و بنی صدر رو ابراهیم یزدی که در ابتدای انقلاب مثلث بیق در حقیقت اسم گرفته بودن، از بین اینها الان مشخص میشه که ابراهیم یزدی بوده که تن به وطن فروشی و جاسوسی داده بوده و یکی دو نفر دیگه از نهضت آزادی و نه بنی صدر و قدزاده. به همین دلیل بود که قدزاده رو از بین بردن و بنی صدر رو هم در حقیقت اون بلا رو به سرش آوردن. بنابراین اون یکی از وظایفش بوده، ولی در حقیقت ابراهیم یزدی وظایف دیگه ای داشته و اون عبارت از ارتباط یا میانجی شدن بین آقایان یعنی روحانیت و بازاری ها از یک سو و دستگاه های امنیتی امریکا از سوی دیگه. برای اینکه فقط در حقیقت ابراهیم یزدی دوستش فقط آقای ریچارد کارتون نبوده، بلکه جیمز بیل که بعداً من سخنرانی هاشو و خودش دیدم، خودش رو دیدم و که چه به اصطلاح انتقادی از رژیم شاه می‌کرد و چه حمایتی از رژیم جمهوری اسلامی، کتاب عقاب و شیر رو نوشته، ایگل اند لاین. عزیزان میدونن که این کتاب رو طوری از رژیم شاه در حقیقت جیمز بیل انتقاد میکنه و از رژیم جمهوری اسلامی با دیده در حقیقت تحسین نگاه میکنه که بعداً این کتابش عقاب و شیر در حقیقت ترجمه شد و به صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات چاپ شد در ایران، کتاب عقاب و شیر. اونم از دوستان نزدیک آقای ابراهیم یزدی بوده و حالا در تکساس یا در هر جای دیگه. بنابراین انجمنهای اسلامی تنها وظیفه ای نبوده که در حقیقت دستگاه‌های امنیتی امریکا کمکش کردن یا به عهده‌اش گذاشتن، بلکه ایجاد رابطه بین دستگاه‌های امنیتی امریکا و آقایان، یعنی در حقیقت بازاری‌هایی که بعداً حالا صحبتش می‌کنم، هیئت مؤتلفه، حجتیه و مدرسه حقانی و آقایان که بعداً به قدرت رسیدن، این وظایف به دوشش بوده. بنابراین ما میاییم همینجوری این ادامه داشته تا اینکه در سال 1974 که در حقیقت 54 یا 53 خودمون باشه، امریکا متوجه میشه که در حقیقت شاه سرطان داره و پسرش هم نمیتونه اوضاع کشور رو اداره بکنه و به فکر آلترناتیو میفتن. البته اوضاع بین‌المللی هم طوریه که در حقیقت کارتر میاد به دلیل شکستی که امریکا در جنگ ویتنام خورده و اعتبارش به شدت زیر سوال رفته، میاد و مسئله حقوق بشر رو مطرح میکنه. ولی از سال 1977 که کارتر بر سر کار میاد، درست یک تغییر سیاست در مورد شاه در حقیقت برقرار میشه که تمام مدارکش رو الان رابرت رایفوس بیرون آورده که چطور رفت و آمدها به سفارت در حقیقت به سفارت امریکا تشدید پیدا میکنه، ولی یک سلسله اتفاقات دیگه هم میفته که من اینها رو میخواستم بغل هم باید بذاریم. علت این که من اینها رو باز میکنم اینه که اونهایی که در زندان جمهوری اسلامی بودند کلی کار کردن، کلی در مجسمه سازی، در نقاشی، در ادبیات و در بویژه در خاطراتشون. اونهایی که در زندان شاه بودن بسیار کم کاری کردن. در زندان شاه البته ترجمه هایی شد، نوشته هایی بیرون اومد، نوشته های سیاسی بیرون اومد، اون موقع که هنوز میتونستن زندانیا قلم و کاغذ داشتن و قبل از در حقیقت قتل عام، یعنی قتل 9 نفر انسان هایی که به اصطلاح در تپه های اوین به اصطلاح به قتل رسیدن، بیژن جزنی و یارانش، تا اون زمان قلم و کاغذ در اختیار زندانیای زمان شاه بود و میتونستن چیز بنویسن. ولی به طور کلی به نظر من بعد از بیرون اومدن از زندان، این زندانی ها بسیار کم کار کردن و این کمکاری شامل خود من هم میشه و در نتیجه من وظیفه خودم میدونم که بعضی از خاطرات خودم رو به عزیزان بگم. این وظیفه منه که این منتقل بشه به نسل جوان ایران. امریکا نه تنها در صدد آلترناتیو در برابر رژیم شاهه و در این زمینه یک سلسله اتفاقات چه در درون زندان که این بخشش رو من باید با آنکه چند بار راجبش صحبت کردم دوباره اشاره بهش بکنم، چه در نجف باید ببینیم چی میگذشته، چه در جامعه ایران ببینیم چی میگذشته از سال 1355 به بعد، و چه در اروپا و امریکا و انجمنهای اسلامی، و چه در قم. اینا رو یکی یکی باید در حقیقت اسم ازشون برد که ببینیم مقدمات قدرتگیری خمینی و انتقال قدرت از شاه به شیخ به چه صورت صورت به چه شکل صورت میگیره. ساواکی ها و سلطنت طلبان میگن که شما چپ ها جمهوری اسلامی رو به قدرت رسوندید. ما باید این تاریخ رو باز بکنیم که چطور ساواک و CIA جاده صاف کنه قدرت گیری جمهوری اسلامی شد. ما باید پرده دود اینها رو پاره بکنیم و بهشون بگیم من در اینجا باید ما در حقیقت رضا پهلوی رو به چالش بگیریم و از دوستان نزدیکش یعنی پرویز ثابتی مقام امنیتی معروف، از عضدی سرشکنجگر، از حسین زاده سرشکنجگر، از رسولی شکنجگر که دوستان رضا پهلوی هستند، باید ما بخوایم که ببینیم در سال 1355 چه مذاکراتی با آقایان در بند یک اوین داشتن تا ببینیم کی جمهوری اسلامی و خمینی رو و بهشتی ها رو، مهدوی کنی ها رو، معادی خواه ها رو، عسکر اولادی ها رو به قدرت رسوند. ما باید اینا رو به چالش بگیریم. باید ببینیم مقدمات قدرتگیری خمینی از کی فراهم شد و نقش CIA و نقش ساواک در این قضیه چی بوده و این تاریخ رو باید باز بکنیم. درسته بخشی از چپ بعد از اینکه خمینی اومد و به قدرت رسید به دنبالش افتادن و ایزوله شدن توسط مردم ما، ولی اینها 2 سال قبل از اینکه اینها به قدرت برسند دستن در کار فراهم کردن مقدمات برای قدرت گرفتن آخوندا بودن و هیئت مؤتلفه بودن. ببینیم در نجف چی میگذشته. در نجف خمینی از سال 1355 یا 1977 شروع میکنه یک سلسله سخنرانی ها که بعداً این 17 سخنرانیش جمع میشه در کتابی به نام حکومت اسلامی و مردم شیعه عراق رو، شیعیان عراق رو در حقیقت تئوری های حکومت اسلامی رو در این سخنرانی ها میریزه و شیعیان جنوب عراق رو تحریک میکنه علیه دولت عراق. CIA از این مسئله اطلاع نداشته؟ و آیا یکی از اهدافی که داشته از اون زمان که دنبالش بوده از سال 1972 برانداختن دولت عراق نبوده و در شخص خمینی چنین چیزی رو نمیدیده که یه زمانی علیه دولت عراق به پا خیزه؟ در این سخنرانی‌هاش کاملا آشکار بوده که خمینی چه اهدافی داره و چی میخواد و به همین دلیله که ریچارد کاتوم بدون تردید، الان مدارکش رو به طور قطع اینو من نمیدونم، ولی یکی از عزیزان که اطلاع داره در خود نجف ریچارد کاتوم از طریق ابراهیم یزدی ملاقات با خمینی داشته. حالا بگذاریم که در پاریس بعدش ریچارد کاتوم باز هم از طریق ابراهیم یزدی با خمینی ملاقات مفصلی داشته و در مهر ماه 1357 من روزنامه کیهان اون زمان ما رو از قرار بود که دیگه ما آزاد بشیم، البته ما نمیدونستیم در آبان ماه 1357 1200 نفر از زندانیا رو شاه در حقیقت آزاد شدیم ما از زندان، ولی از اوین ما رو منتقل کردن به قصر. در قصر روزنامه کیهان به دست من رسید و من در یک گوشش خوندم که ریچارد کاتوم با آیت الله خمینی ملاقات کرده و ارزیابی مثبتی از آقا کرده. زندانی های قصر نمیدونستن ریچارد کاتوم کیه و منم نمیدونستم که مأمور CIA هست، ولی من سخنرانی هاش رو گوش کرده بودم در دانشگاه هاروارد و ریچارد کاتوم رو میشناختم و فقط حدس و گمان میزدم که این باید یه مأمور باشه. و موقعی که من این خبر رو دیدم در روزنامه کیهان اصلا مو بر بدنم راست شد که چطور هم اسکوکرافت و هم ریچارد کاتوم هر دو صحه گذاشتن رو آقا و ارزیابی مثبتی از خمینی کردن. این که دیگه محرزه. پس در نجف یک سلسله اتفاقات داره میافته در قم چه اتفاقی داره میفته. مدرسه حقانی ببینیم چیه. مدرسه حقانی یک مدرسه مدرن در قم به چه دلیل ساخته میشه؟ کی پولشو میده؟ و اونهایی که تشکیل دهندشن، یعنی مصباح یزدی، قدوسی و بهشتی، کیان؟ و بعدن چه شاگردی‌ها رو میخوان تربیت بکنن؟ تمام کادرهای سیاسی رو تربیت میکنن. یعنی برای اولین بار در خلاف حوزه های علمیه قم، در اونجا فیزیک، شیمی، سیاست، جبر و چیزهای مدرن به اینا تعلیم داده میشه. یعنی کادرهای جمهوری اسلامی در حقیقت داره تربیت میشه در مدرسه حقانی. از سال 1000 و در حقیقت اواسط دهه 1970 میلادی یا 1350 خودمونی، یعنی شمسی، مدرسه حقانی برای چی تشکیل میشه؟ حجتیه رو کی تقویت میکنه و تقیه فلسفی رو؟ اینا رو باید دید، یعنی اینا رو باید دنبال کرد. منتها حالا در زندان چه اتفاقی میافته که این رو دیگه خاطرات خودمه، که در حقیقت کمتر زندانی رو من دیدم. یه زمانی مجاهدین این چیزها رو آشکار میکردن، ولی الان چون پای اربابشون در حقیقت در میانه، دیگه صداشو در نمیارن. که در بند یک اوین در سال از اواخر سال 1354 تا سال 1355 چی گذشته؟ عزیزان دوباره من یادآوری بکنم که در بند شش زندان قصر که در اون زمان من بودم، از سال 1354 نیروهای مذهبی در حقیقت سه بخش بودن. یکی مجاهدین بودن که اکثریت بودن، دوم نیروهای ملل اسلامی و اسلامی‌های نسبتاً ترقی‌خواه و معتدل، ملل اسلامی‌ها، و نیروی دیگه عبارت بودن از نیروهای بغایت ارتجاعی و دست راستی که در حقیقت بهشون میگفتن قتله منصور، که اینا منصور رو در حقیقت به قتل رسونده بودن و به زندان افتاده بودن و تا اون زمان از 15 سال حبسشون در حقیقت 13 سال کشیده بودن، حالا 12 سال یا 13 سال کشیده بودن، و ما باشون رفت آمد داشتیم. بعد از این که در سازمان مجاهدین یک عده تغییر مواضع میدند و به زعم خودشون مارکسیست میشن و دست به اون جنایت ها میزنند، این دست راستی ها از این قضیه استفاده میکنند و ساواک استفاده میکنه و اینها رو بسیج میکنه، که آمادگیشو داشتن هم علیه چپ‌ها و هم علیه مجاهدین. یعنی در حقیقت بعد از اینکه این اتفاق میفته، مجاهدین در حقیقت محکوم کل چپ رو نمیکنن. عزیزان از نظر تاریخی این رو باید بدونن که مجاهدین تا آخرین لحظات چپ رو محکوم نکردن، در حالی که هم ساواک ازشون میخواست و هم همین هیئت مؤتلفه، یعنی قتله منصور، یعنی دست راستی های مذهبی. باید گفت که موسی خیابانی و مسعود رجوی در اون زمان این کار رو نکردن و گفتن اینا چپ نما بودن که این جنایت ها رو کردن، یعنی هم اسم مجاهدین رو دزدیدند که این خودش یه جنایت بود، و هم مجید شریف واقفی و صمدیه لباف رو کشتن. این جنایت ها رو در حقیقت چپ نماها، مجاهدین میگفتن چپ نماها این کار رو کردن و نه چپ ها، در حالی که هم ساواک و هم دست راستی های مذهبی ازشون میخواستن که بگن نه، چپ ها آدم های قاتل و به اصطلاح جنایتکاری هستن. در نتیجه جناح راست مذهبی سفرش رو از مجاهدین جدا کرد، که تا اون موقع دنبال مجاهدین نماز میخوندن، سفرشون رو جدا کردن و ساواک و CIA در حقیقت از این مسئله آنچنان که باید و شاید از دید خودشون استفاده کردن. ما شاهد بودیم که در اواخر سال 1354 آقایان که تا اون موقع تو بند 6 بودن و البته یه عدهشون هم از اون زمان توی بند 1 اوین بودن، اینا هم قتله منصور یه دفعه از بند 6 ناپدید شدن. بعد که من سال 1355 در حقیقت سرهنگ زمانی منو تبعید کرد، منو هم به زندان اوین، متوجه شدیم که آقایان در بند یک اوینند و مدتی نگذشت که حاجی عراقی، اون زمان من تو بند دو زندان اوین و با مجاهدین بودم و البته منو انداخته بودن با مجاهدین مارکسیست شده، آقای حاجی عراقی و یکی دو نفرشون در بند دو اوین ظاهر شد و دیدیم که دیگه قضا از دست ما نمیگیره. باز این نکته رو من باید یادآور بشم به عزیزان. در اون زمان نظر خود من این بود که بذار اینا قضاشون رو بردارن و بعد ما قضامون رو برمیداریم ولشون کنیم. مسعود رجوی و موسا خیابانی گفتن به هیچ وجه ما به اینها نباید آوانس بدیم. یعنی مجاهدین از اون زمان اینا رو میشناختن که اینا میخوان چیکار بکنن، در حالی که من کوتاه اومده بودم. این نکته تاریخی رو برای عزیزان میخواستم بگم که من تو چه باقی بودم در اون زمان و مجاهدین از اون زمان چطور اینا رو میشناختن. و به همین دلیل هم بود که دشمن شماره یکشون بعد شدن مجاهدین و قتل عامهایی که صورت گرفت در درجه اول از مجاهدین بود. چطور شد که یک باره حاجی عراقی که برای من هندونه میشکست، چای کلکته برای من درست میکرد، یه دفعه من براش نجس شدم؟ سواک رو اینا کار کرده بود. سواک، آقای عزودی، آقای حسین زاده، سرشکنجگرها، آقای رسولی و آقای پرویز ثابتی رو اینا کار کردن. یعنی حقوق بگیرهای سواک که شعبه از CIA باشه کار کردن رو آقایون و در نتیجه در اثر کار ممتد که در حقیقت صبحا ما غذای زندان میخوردیم و آقایان نون بربری و حلیم و سرشیر میخوردن و چه پذیرایی ازشون میکردن و چه کاری براشون کردن، چطور ملاقات حضوری یک ساعت و دو ساعت بهشون دادن و چه پذیرایی در بند یک اوین از آقایان کردند و پختنشون و افراد رو اووردن جلوشون و گفتن ببینید این مجاهدین مارکسیست شده چه جنایت هایی کردن و چه جنایتکارایی هستن. و در نتیجه سواک و CIA بالاخره موفق شد دو تا فتوا از آقایان بگیره، یکی بر علیه کفار و یکی بر علیه منافقین، یعنی چپها و مجاهدین، اونهایی که در روزنامه چشمنداز ایران میان و راجع به 30 خرداد صحبت میکنند و گناه 30 خرداد رو به گردن مجاهدین و یا نیروهای چپ میندازند و بعضی از اینهایی که میمیسن در زندان اون زمان بودند، باید بهشون گفت که اون قتل عامی که در 30 خرداد 1360 شد، برنامه‌هاش از 5 سال پیش در زندان اوین ریخته شده بود. این دو فتوایی رو که در حقیقت سواک یعنی CIA از هیئت مؤتلفه و آقایان گرفت، در حقیقت حکم قتل عام مجاهدین و چپها بود. کسی که اینو متوجه نشه یعنی تاریخ ایران رو نفهمیده، یعنی به خودش داره دروغ میگه که جریانات 30 خرداد رو به گردن مجاهدین و یا چپها و یا چپروی اینها میندازن. این دو فتوا حکم قتل عام نیروهای ملی و چپ بود و دستگاه های امنیتی امریکا دو انتظار و دو مأموریت از اسلام سیاسی داشتند. دو انتظار داشتند. یکی عبارت است قتل عام چپها و مجاهدین، یعنی برداشتن مانع تاریخی که در زمان مصدق همین قضیه بود و بعد از 28 مرداد اولین درخواستی که برادران دالس از شاه کردن قتل عام چپها بود، به طور آشکار ازش خواستن و تارمار کردن نیروهای ملی، یعنی نیروهای ملی و چپ مانعی بودن که در اثر کودتای 28 مرداد میبایست نابود میشدن و دوباره تبدیل به خطر شدن و این بار خمینی و شیخ میبایست قتل عامشون میکرد. و این فتوا رو CIA و سواک از آقایان گرفت در سال 1355 و بعد پخششون کرد در بندهای مختلف برای این که بگه که چطور اینها کفار نجسن و منافقین هم منافق از نظر اسلام در حقیقت واجب القتله. بعد از اون بود که ما یک باره دیدیم که همین آقایان عسکر اولادی، حاجی عراقی، حاجی امانی، حاجی عرشوت که انواری و آقایان مهدوی کنی و مهدی کروبی چطور جلوی تلویزیون اومدند و سپاس به شاه گفتند و آزاد شدند. آیا هاشمی رفسنجانی که اون زمان واسطه بین اینا بوده و این دوتا در حقیقت فتوا رو امضا کرده حاضر بیاد و این اسرار رو فاش بکنه؟ اگر هاشمی رفسنجانی این اسرار رو فاش نمی کنه، به چه دلیل پرویز ثابتی ها، عضدی ها و حسین زاده ها، یعنی این سربازجوها و شکنجهگرها که با آقایان وارد مذاکره شدن و جاده صاف کن قدرت گیریشون شدن به دستور اربابشون یعنی امریکا و دستگاه های امنیتی امریکا، چرا نمیان این چیزها رو فاش بکنن برای ملت ایران تا این گوشه از تاریخ ایران باز بشه به جای خاک پاشیدن تو چشم ماها؟ حالا ببینیم در جامعه. بنابراین مسئله به این ترتیب بود که سواک و CIA رو اینا کار کرد و از چپروی باید بگم کثیف در حقیقت اونایی که به اصطلاح تغییر مواضع دادند، مجاهدین مارکسیست شده استفاده کردند و از این جهت این بخش از به اصطلاح مارکسیست ها چه ضربه‌ای در حقیقت به ملت ما زدن و مورد نفرت ملت ما قرار گرفتن و باید هم بگیرن. دشمن ازش استفاده کرد از این قضیه، در حالی که لزومی نداشت که در حقیقت اسم مجاهدین رو بدزدند و یا دست به اون قتل ها بزنن. میتونستن برن بگن آره ما تغییر عقیده دادیم و حزب خودشون رو به وجود بیارن. به چه دلیل اسم مجاهدین رو دزدیدن و به چه دلیل این انسان ها رو، مجید شریف واقفی و صمد یعلباف رو کشتن؟ ملت ما در حقیقت از اینها رو هم باید بشناسه. اینم بخشی از تاریخ ماست که چپ چگونه، بخشی از چپ چگونه عمل کرده و چرا هنوز طوق لعنت اینها به گردن همه ماست به عنوان چپ. اینها رو ما یکی یکی باید روشن بکنیم. فقط گناه از طرف وطن فروشا نبوده، بلکه از طرف بخشایی از چپ هم بوده. اینها رو من باید اذعان بکنیم. در جامعه چی میگذشت؟ به هر حال آقایان بعد از اینکه سپاس به شاه گفتن اومدن بیرون و ما میدونیم که حاجی عراقی بلافاصله سر از عراق در آورد و با هواپیما برگشت با آقا. آیا واقعا زندانیایی که در اون زمان آزاد شده بودن، برای اینکه تعداد زیادی، حالا نمیخوام وارد این بشم که بعد از اینکه به اصطلاح مأمورین حقوق بشر در حقیقت یا به اصطلاح صلیب سرخ، عذر میخوام، به زندان ها اومدند، حالا من در حقیقت عزیزان منو مثلا انتخاب کردن که مترجمشون باشم توی زندان و آثار شکنجه رو بهشون نشون دادیم و غیره و غیره، چطور به اصطلاح تمام به اصطلاح زندان به طور کلی متلاطم شده بود و در حقیقت سواک در حقیقت تمام پشماش به قول معروف ریخته بود و تبدیل همین سواکی هایی که اون زمان بدن ما رو به لرزه در می آوردن موقعی که در زندان رو باز می کردن تبدیل به یه مشت موش آب کشیده شدن. در حقیقت با مسئله طرح مسئله حقوق بشر چطور زیر پای سواک خالی شد و موقعی که سواک ضعیف شد و شلاق از دستش گرفته شد چطور تمام رژیم شاه متزلزل شد و درج مقدمات در حقیقت انتقال قدرت صورت گرفت. آقایان اومدن بیرون، در جامعه شروع کردن تبلیغات ضد چپ، ضد مجاهد و در حقیقت از اون زمان آقا هم در حقیقت، حالا ببینیم در خود نجف که مرتب در حقیقت ابراهیم یزدی به نجف مرتب مسافرت میکرد، به دلیل به اصطلاح تحریکاتی که آیت الله خمینی علیه دولت عراق کرد، در حقیقت همون چیزایی که حالا دنبالش رو الان داریم میبینیم، از اون زمان تحریک میکرد شیعیان عراق رو برای انداختن دولت، جنوب عراق رو برای انداختن دولت. در حقیقت دولت عراق داشت بیرونش میکرد و کویت راهش نداد. چطور شد که یک دفعه ابراهیم یزدی در اون بیابانهای بین عراق و کویت پیدا شد و دوباره از دولت امریکا کمک خواست برای اینکه دولت امریکا روی صدام حسین فشار بیاره که دوباره بذارن خمینی برگرده به بغداد و از اونجا آقا رو ببرن به پاریس؟ ابراهیم یزدی با کی تماس گرفت که قرار این چیزها گذاشته شد؟ باید ابراهیم یزدی هم باید بیاد اینا رو برای ملت ما روشن بکنه. با کی تماس گرفت و کی روی دولت عراق فشار آورد که آقا رو بذارن دوباره برگرده به بغداد که از اونجا پرواز بکنه به، و بعدش هم که وارد پاریس شد و سایر قضایا رو زیر درخت سیب ما میدونیم چه گذشت. چطور گفت که زنان آزادند، چپها هم میتوانند حرفشون را بزنند، ما بهشت موعود رو برای مردم خواهیم آورد، در حالی که برنامه ها ریخته شده بود و دو ماموریت داشتن اینا: یک، عدم ثبات به وجود آوردن در عراق که این برنامه صهیونیست ها و امپریالیسم بود، برای انداختن دولت عراق مقدمات خمینی فراهم کرد براشون، این یه وظیفه بود که میباش انجام میدادن، و یکی قتل عام چپها و مجاهدین. این دو تا وظیفه بزرگ بود که در حقیقت و سرکوب اون انقلابی که میبایست عظمتش دوباره تمام خلیج منطقه در حقیقت خاورمیانه رو، مثل زمان دکتر مصدق که تحت تأثیر خودش گذاشت جنبش ملی ایران، دوباره میبایست این تمام منطقه خاورمیانه رو در حقیقت به یک انقلاب بزرگ میکشوند. کسی که میتونست این رو سرکوب بکنه خمینی بود. کسی که میتونست چپها و مجاهدین رو قتل عام بکنه و نیروهای ملی رو تارمار بکنه خمینی بود، و امریکا اینو میدونست، ملت ما نمیدونستن. آره، ما نمیدونستیم. اینا از ما با دانشتر بودن، داناتر بودن و توان بیشتری داشتن، باید اذعان بکنیم. ما ضعیف بودیم و اینها قوی، ولی در هر ضعفی قدرت خوابیده و در هر قدرتی ضعف. ما الان آگاهی داریم، ملت ما آگاهی دارند و اینها دارن دست و پا میزنن. شکست نهایی مال ایناست و لبخند نهایی از آن ملت هاست. به نظر من در هر قدرتی ضعف خوابیده، این قانون دیالکتیکه، و در هر ضعفی قدرت. بنابراین دو وظیفه اینها داشتن که میباید انجام میدادن. CIA و ریچارد کاتوم اطلاع داشتن از این قضیه و ما نمیدونستیم، ما غافل بودیم. حالا باید یاد بگیریم که مسائل رو دقیق دنبال بکنیم تا اینا دوباره خاک تو چشم ما نپاشن و به ما نگن که آره جمهوری اسلامی استبداده و امریکا دموکراسیه، بنابراین ما باید طرف دموکراسی رو بگیریم. سلطنت طلب ها الان مجاهدین همینطورن و بخشی از چپ، حزب کمونیست کارگری، اینا دشمنان ملت ما، دوباره میخوان خاک تو چشم ما بپاشن. بنابراین ما اینا رو باید روشن بکنیم، شفاف بگیم که جمهوری اسلامی چه در عربستان، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در ایران، چه در پاکستان بخشی از امپریالیسمه. جزء تبعات امپریالیسم. یکی از عزیزان چند روز پیش از آلمان به من زنگ زد و یادآوری کرد به من، گفت برو فلانی مصاحبه امیرانی رو با شاه بخون قبل از انقلاب، به اسم مدیر مجله خواندنی ها رو. گفت چرا تا حالا اشاره نکردی که اولین جمهوری اسلامی که امریکا درست کرد در پاکستان بود، ضیاءالحق، و شاه به امیرانی میگه که اینا میخوان منو وردارن و یه جمهوری اسلامی مثل ضیاءالحق پاکستان میخوان درست بکنن. یعنی شاه خودش میدونسته و اون وقت اینا میخوان خاک به چشم با بپاشن که آره جمهوری اسلامی از درون سیاهی ها و تیرگی های جامعه عقب افتاده ایران به وجود اومده و این نتیجه به اصلاح فرهنگ اسلامیه که از 1400 سال پیش بوده و حالا یک دفعه دوباره ظاهر شده. و امریکا ولی نماینده دموکراسی، آزادی، پیشرفت، جامعه مدنیه و بنابراین ما باید طرف آزادی و دموکراسی امریکا رو بگیریم در برابر این استبداد قرون وسطایی مال 1400 سال پیش. ما باید تاریخ رو برای اینا روشن بکنیم که اتفاقا اسلام سیاسی یکی از ابزارهایی بوده که انگلیس در قرن 19 و نیمه اول قرن 20 ازش استفاده کرده برای سرکوب و تحمیق مردم و زیر بال و پرش گرفته و بعدش تقویتش کرده. شما مسافرت های این برنارد لوئیس اینتلیجنس سرویس انگلیس رو، این آدم کارکشته‌ای رو که الان 90 سالشه، ببینید به کشورهای آسیا در دهه 1970 چه کسی طلاب رو، یعنی این بچه های فقرای افغانی و پاکستان رو در صدها و هزاران مدرسه طلبه که طالبان رو درست کرد، کی پولشونه داد؟ غیر از اینکه امریکا با پول عربستان و پاکستان و ISI دستگاه جاسوسی پاکستان اینا رو تربیت کرد. اسامه بن لادن رو کی اسامه بن لادن کرد و جنگنده آزادی راه آزادی کی بود؟ مگه ریگان نمیگفت این جنگنده راه آزادیه؟ برنارد لوئیس چه مسافرت هایی به کشورهای آسیای میانه کرد برای تبلیغ اسلام؟ همین کسی که الان اسلام رو میگه تروریسمه، خودشون اسلام سیاسی رو در حقیقت تقویت کردن. رابرت درایفوس در حقیقت اینا رو مو به مو از زمان عرشبت که جمال افغانی باز میکنه و ادوارد براون کسی که آدمایی مثل لورنس عربی رو تربیت کرده و هری فیلبی رو تربیت کرده. هری فیلبی کسیه که عربستان سعودی رو به وجود آورد در 1916 و لورنس عربی کسیه که عراق، اردن و در حقیقت عراق امروز و اردن امروز و در حقیقت تمام به اصطلاح نقشه خاورمیانه رو به وجود آورد. یعنی خانواده به اصطلاح شریف حسین پسراشو آورد، یک شو پادشاه عراق کرد، یک شو پادشاه اردن کرد. اردن عراقی وجود نداشته تا جنگ بین الملل اول، تا 1920. ایناش تازه شاگردای ادوارد براون بودن، ولی ادوارد براون که فارسی رو مثل بلبل صحبت میکرده و سایر زبانهای خاورمیانه رو و استاد دانشگاه بوده، حالا یا در آکسفورد یا در کمبریج، تشخیص داده بوده که امپراتوری انگلیس از اسلام سیاسی چه استفاده‌ای میتونه بکنه برای تحمیق و سرکوب مردم و بعدش چطور امریکا دنباله همونه میگره. و به عزیزان گفتم که چطور اخوان المسلمین در مصر تشکیل میشه، عرشبت که البنا بعد از به اصطلاح در حقیقت دنباله های به اصطلاح همون سید جمال افغانی البنا و بعدش دامادش که سعید رمضان باشه رئیس به اصطلاح اخوان المسلمین میشه و چطور در سپتامبر 1953، یعنی درست همون سالی که کودتا در ایران شده بوده، آیزنهاور به کاخ سفید میبرتش و کنفرانسی در دانشگاه پرینستون تشکیل میشه و تمام اسلامی های از پاکستان، از افغانستان، از ایران، از مصر و غیره و سایر کشورهای اسلامی میان در دانشگاه پرینستون و برنامه میریزن که چطور علیه چهار چیز مبارزه بکنن: یک، سوسیالیسم، دو، اومانیسم، سه، ناسیونالیسم یعنی ملی‌گرایی و چهار لائیسیسم یا سکولاریسم منافع مشترک و دراز مدت امپریالیسم با اینا داشته که در زمان در حقیقت از اواسط قرن 19 انگلیس مواجبی برای اینها به نجف و کربلا میفرستاده از موقوفه عود عزیزان در کتاب محمود محمود و جاهای دیگه بخونن انگلیس از اواسط قرن 19 برای اینا مواجبی میفرستاده موقوفه عود مال یک فاحشه معروف هندی بوده که بعد انگلیسی‌ها به اصطلاح اینو چیزش میکنن و بازارهای وسیعی بوده که اجاره داشت اجاره های اینها رو برای آخوندهای نجف و کربلا میفرستادن و بعدش البته اخوان المسلمین رو به وجود میارن و اخوان المسلمین میاد و فدایان اسلام رو در ایران به وجود میاره و فدایان اسلام چه نقشی در برانداختن دولت دکتر مصدق داشتن این تاریخ رو جوانای ما باید بخونن اینا میخوان خاک تو چشم ما بپاشن که جمهوری اسلامی رو آره چپ‌ها سر کار آوردن سواک و سی آی ای جد صفکن قدرت گیری اینها بوده و هنوز هم مشغول همکاری هستن منتها الان چرا علی رغم این خدمات عظیمی که جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده و بعد از تمام این خدمات که کمک کرد به ورود ناوگان پنجم امریکا به خلیج در اثر گروگانگیری این عمل خائنانه که در حقیقت توطئه کیسینجر و جمهوری اسلامی بود مسئله گروگانگیری ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال که خواست امپریالیسم و صهیونیسم بود و قتل عام نیروهای چپ و ملی و مجاهد تمام اینها خدماتی بودی که شاه نمیتونست دیگه انجام بده بعد از اون حالا چرا تضاد بینشون به وجود اومده برای اینکه این صحبت ها رو که من میکنم خیلی از اونایی که در حقیقت عرض شود که حالا ما باید بخشی از چپهای امریکا رو هم باید جواب براشون داشته باشیم که اینا میگن آره این انقلاب از جمله نوم چامسکی در حقیقت برخوردش به جمهوری اسلامی اینه که این یه شکست برای امپریالیسم بوده و یا رابرت درایفوس و یا استیفن کینزر اینا چپهای امریکایی هستن دیگه ما باید بهشون آموزش بدیم که جریان جمهوری اسلامی چیه و چرا از تبعات امپریالیسم و امپریالیسم چه نقشی در قدرتگیری اینها داشته درسته از ضعف چپ و از ضعف نیروهای اسلامی ملی استفاده کردن آره در اون زمان که اینا به قدرت رسیدن نیروهای چپ در نهایت ضعف و تشتت بودن و نیروهای ملی به همین ترتیب از این مسئله استفاده کردن در حالی که بازاری ها متحد بودن در حقیقت به اصطلاح تجار محترم و آخوندهای طرفدارشون و متمرکز و کادرهاشون رو یعنی سازماندهی کرده بودن از طریق به اصطلاح سازمانهایی مثل مدرسه حقانی و حجتیه و فدایان اسلام و بازار و غیره و غیره درسته ما ضعیف بودیم و اینا قوی بودن ولی ما باید این مسائل تاریخی رو که این چپ نبود که اینها رو به قدرت رسوند این یک انقلاب ضد امپریالیستی نبود از طرف مردم چرا ولی اونهایی که بعدا روی این موج سوار شدن در حقیقت خدمات عظیمی به امپریالیسم کردن حالا باید ببینیم که چرا تضاد مأموریت‌هاشون رو جمهوری اسلامی مأموریت‌هایی رو که باید انجام داده پاک کردن نیروهای چپ و ملی البته حالا خواهم گفت که این حالا از درون خاکستر این چه نطفه‌هایی داره بیرون میاد اون رو شاید در جلسات بعد صحبت بکنیم من 4-5 دقیقه بیشتر وقت ندارم ولی چرا حالا برای اینکه موقعی که من این صحبت رو می‌کنم هم برای این بخش از چپ امریکا و هم برای بعضی‌هایی که در حقیقت عزیزانی در ایران هستن که خب پس این تضادی که بین اینها هست و الان داره تهدید میکنه امریکا اینو چی میگی؟ و داره تهدید میکنه و ممکنه حمله نظامی بکنه تضاد دارن با هم فرا گرفتن دیالکتیک برای اینه که ما باید تضادها رو یاد بگیریم تضادهای عمده از غیر عمده رو تشخیص بدیم و ببینیم موارد توافق جمهوری اسلامی تا سال 2003 با امریکا چی بوده و چطور در اون زمان، در زمان خاتمی، نامه معروف رو به امریکا می‌نویسن و میگن ما تا حالا این خدمات رو به شما کردیم، چه در افغانستان و چه در عراق، و علیه جنبش مقاومت داریم می‌جنگیم و این همه بهت کمک کردیم در برانداختن صدام حسین، حالا بیا با ما بشین. امریکا قبول نکرد، نامه رو انداخت بیرون. چون سه تا تضاد دارن در حقیقت در سه زمینه. یک، اگر ایران بمونه و به هر حال نفوذش در افغانستان و عراق و جنوب عراق گسترش پیدا بکنه، تضاد رویارو داره با اسرائیل بزرگ و صهیونیستا حاضر به این قضیه نیستن. دو، جمهوری اسلامی مثل رژیم شاه نیست که پایگاه نظامی به امریکا بده و یا بذاره 6000 مستشار در رأس وزارتخانه ها قرار بگیرن. زمان شاه در حقیقت یک نیمه مستعمره بود. شاه خودش که از خودش چیزی نداشت، اراده ای نداشت. 6000 مستشار در رأس تمام وزارتخانه ها بودن. جمهوری اسلامی اینو اجازه نمیده. ولی به نظر من از همه مهمتر، و عزیزان به این مسئله دقت بکنن، همینطور که در زمان دکتر مصدق نیروهای ملی، ترقی‌خواه، لائیک و چپ داشتن در حقیقت بالا می اومدن، جانی می گرفتن و امریکا دیگه حاضر نبود این رو بپذیره، به همین ترتیب در حال حاضر نیروهای کارگری، زنان، دانشجویان، فقرا، بیکاران، یعنی اکثریت عظیم مردم ایران، دوباره یک جنبش بزرگ در درون ایران داره میجوشه و ایران مثل یک دیگ جوشانه، در درجه اول زنان، و امریکا از این مسئله وحشت داره و میخواد پیش دستی بکنه و این جنبش رو به همراه کشور ما به نابودی بکشه. در نتیجه ما باید بدونیم که دشمن تاریخی، قسم خورده و بی امان ما در درجه اول و تضاد اساسی و تعیین کننده ما با امپریالیسمه، که میخواد دوباره کشور ما رو به خاک و خون بکشه، تجزیه بکنه، به نابودی بکشه، قتل عامهای جدیدی در اونجا به راه بندازه، و این دنباله 28 مرداده و عزیزان باید این رو دریابند. من به این ترتیب وقتم در اساس تمام. عزیزان میدونن که این برنامه ساعت 10 شب هر شبت که دوباره تکرار میشه. دوباره من میخواستم 10 شب همین امشب و در دوباره میخواستم اشاره بکنم که برنامه پنجشنبه دوست عزیز آقای حسیبی بحث مفصلی راجع به 28 مرداد شده که عزیزان رو دعوت میکنم در رادیوی چه باید کرد بهش چیز بکنن. البته میدونید که برنامه آقای حسیبی جمعه شبها ساعت 9:30 تکرار میشه، خود ایشون یادش میره گاهی اوقات این رو اشاره بکنه. بنابراین به این ترتیب من وقتم در اساس تمومه. از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.